بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه کنکاش در خدمتتون هستیم و آرزو میکنم که برنامه امروز ما بتونه مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. خب همونطور که مستحضر هستید، ما ظرف یکی دو هفته گذشته روزهای شنبه و سه شنبه به وقت تهران در خدمتتون هستیم و روزهای دیگه همکاران خوب من و کارشناسان دیگری که در این برنامه اظهار نظر می‌کنند حضور دارند، که به هر حال ترکیبی است که انشاءالله شما بپسندید. و اما برنامه کنکاش از روز آغاز سال جدید پیوسته تحولات جاری در عراق رو مورد بررسی قرار داده و تحلیل‌های جامعی در این زمینه خدمتتون تقدیم کرده. ظرف دیروز و پیروز تحولات وارد مرحله تازه‌ای شده. دیروز در شهرهای مختلف عراق نماز جمعه در سطح بسیار گسترده‌ای برگزار شد. بعضی از منابع داخلی در عراق معتقدند که نماز جمعه در چنین هیئت و در چنین گستردگی در سالهای اخیر در عراق بی سابقه بوده. منابع خبری اروپایی به نماز جمعه بغداد توجه کردند و در اون از برگزاری نمازی که در اون شیعیان و سنی ها دوشادوش هم و در کنار هم شرکت داشتند اشاره کردند و حجم گسترده اون رو مورد تاکید قرار دادند. در ساعت‌های بعد از برگزاری نماز جمعه تظاهرات گسترده‌ای در بغداد برگزار شده که در اون مردم مسلمان عراق موضع خودشون رو در قبال تحولات جاری با دادن شعارهای کاملا روشن مشخص کردند. این شعارها وجهه و ماهیت کاملا اسلامی داشته است. قبل از برگزاری نماز جمعه در بغداد مردم در تظاهرات خودشون شعارهای ضد آمریکایی و ضد انگلیسی سر داده بودند و به نوعی جدی مخالفت خودشون رو با اشغالگران و اشغالگری در عراق ابراز کرده بودند. اما تحولات دیروز محدود به بغداد نبوده است. اگرچه منابع خبری غربی کمتر به شهرهای دیگر عراق توجه کردند، اما خبرهای رسیده از داخل عراق نشون میده که تظاهرات، برگزاری نماز جمعه و ابراز اعتراضات در شهرهای دیگر هم به همون گستردگی وجود داشته است که شاید محوریت این برنامه در نجف و کربلا بیشتر مشهود بوده است. البته غیر از نجف و کربلا و کوت در شهرهای دیگر هم نماز جمعه برگزار شده و هم مردم بعد از نماز جمعه در خیابان‌ها به ابراز احساسات و ابراز انزجار نسبت به اشغالگران و اشغالگری پرداختند. خبرها حاکی است که مردم مسلمان از شهرها و روستاها و حتی از مناطق عشیره نشین در حال حرکت به سوی بغداد هست، به سوی کربلا هستند و چون اربعین حسینی 40مین روز شهادت سالار شهیدان در پیش است، این احتمال خیلی جدی است که برگزاری مراسم اربعین حسینی امسال در عراق رنگ و لعاب بسیار جدی و وسعت بسیار گسترده‌ای داشته باشه. از همکنون مردم در شهرهای کربلا و نجف، به خصوص این دو شهر را عرض می‌کنم چون مرکزیت بیشتری در اون مشاهده شده، اما در شهرهای دیگر هم به همین گونه هست که مردم مشغول سازماندهی مراسم اربعین و سازماندهی نظم و انتظامات شهر هستند. همچنین در چند روز گذشته خبر از انسجام کمیته‌های مردمی و شبکه‌ها و هسته‌های مردمی در شهرهای مختلف عراق، به خصوص در نجف، کربلا، بصره، کوت و شهرهای دیگر میرسه که خودشون رأساً امنیت شهر و امور خدماتی شهر رو دارن بر عهده میگیرن و در بسیاری نقاط خدمات شهری برقرار شده با همکاری خود مردم. برق، جریان برق برقرار داره میشه و آبرسانی داره تصحیح میشه و بسیاری از امکانات داره یواش یواش جای خودش رو پیدا میکنه. به هر صورت انتظار هم چنین میرفت که مردم عراق در تحولات بعد از تجاوز نظامی که حالا در آغاز معلوم نبود نتیجهش چگونه باشد و چه مدت طول بکشد، اما یک نکته قطعی بود که مردم مسلمان عراق حضور خودشون رو نشان خواهند داد و ماهیت فکری و ماهیت ذهنی خودشون رو و خواست خودشون رو در قبال آینده عراق ابراز خواهند کرد و این انتظار وجود داشت، چرا که نمی شود اسلام را در عراق نادیده گرفت، نمی شود عشق به اهل بیت رو در شهرهایی مثل نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و شهرهای دیگر نادیده گرفت. بیننده برنامه ما باشید با تحلیلی در مورد آخرین تحولات جاری در عراق. برنامه‌ای که به سوالات ما و شما پاسخ خواهد داد، جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل سیاسی هستند. جناب دکتر عباسی، به نظر میرسه که مردم عراق رفته رفته حضورشون رو در صحنه تحولات این کشور دارن به صورت جدی‌تر نمایان می‌کنن و نکته دیگر این که محافل آمریکایی و بقیه کشورها رفته رفته از یک کارت واقعی و یک برگ برنده جدی و یک کانون قابل توجه در عراق اسم میبرند و این اون چیزی است که روزنامه واشنگتن پست از اون به عنوان شیعیان عراق اسم برده و روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته است که شیعیان عراق عامل اصلی و کارت واقعی و برنده تحولات آینده عراق هستند. آقای دکتر عباسی، بفرمایید که این نگرش چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنان خوبمون در خارج از مرزها. مسئله کارت اصلی که فرمودید، مسئله شیعیان عراق، طبیعتاً مؤلفه است که در کشوری که از 24-5 میلیون نفر جمعیتش بالغ بر 13.5 میلیون نفر، یعنی بیش از 60% جمعیت شیعه است، ادعای دموکراسی و آوردن دموکراسی برای این مردم به معنی پذیرش رأی تک تک این 25-6 میلیون نفر هست. برتافتن این که اکثریت عظیم، اکثریت قریب به اتفاق، یعنی بیش از 60% جمعیت یک کشور که رأی تک تکشون در حکومت آینده عراق مؤثر هست، به نسبت 20% جمعیت اکراد و 20% جمعیت اعراب اهل سنت که در مجموع اونها رو هم رفته ترکمنها، آشوریها، اکراد و اعراب اهل سنت کمتر از 40% و شیعیان بیش از 60% جمعیت دارن، برای آینده حکومت عراق، برای آینده آن کسی که بر عراق حکومت میکند و برای ترتیبات سیاسی این منطقه چنین وزن و ثقلی یک مؤلفه اساسی برشمرده میشه که اصلا ندیده گرفتن این و نادیده انگاشتنش مخاطرات جدی در واقع سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره رو در بر خواهد داشت. حالا به طور عمده نکته حائز اهمیت اینه که از بغداد، از شمال بغداد به سمت جنوب این کشور، منطقه اصلی است که اینها این شیعیان پراکندگی جمعیت دارن، شهرهای بزرگی مثل بغداد، نجف، کربلا، سامر را شهر مهمی مثل کوت، علی غربی، علی شرقی، القرنه، شهر بصره، سماوه، در واقع ناصریه، اینها تمام شهرهایی هستن که شیعیان اونجا پراکندگی دارن در دو سوی رود دجله و فرات تا محدوده اروندرود یا به تعبیر اعراب شط العرب. از مجموع 1500 حلقه چاهر نفت عراق بیش از 1200 حلقش در محدوده گسترش سرزمینی شیعیان واقع شده و دو سه مورد از مراکز ثقل اصلی علمی شیعه یعنی نجف و هله در منطقه عمومی شیعیان در عراق واقع شده و چهار مورد از در واقع عتبات عالیات عمده شیعیان یعنی نجف، کربلا، سامرا و کاظمین در این منطقه واقع شده و حساسیتی که شیعیان و حتی اهل سنت نسبت به این منطقه دارند، تمام اینها مزید بر علت هست فضایی رو به وجود آورده که از این منظر هر کس در آینده عراق بخواد بازیگر باشه باید این چهار، این در واقع بیش از 60% جمعیت رو بر بتابه. داشتن همراهی از اینها مهمه، لذا همطوری که اشاره فرمودید واشنگتن پست هم چند روز قبل اشاره کرد که بالاخره این کارت اصلی و برگ برنده واقعی رو چه کسی در اختیار دارد که منظور اصلیش در اون مقاله ایران و آمریکا بود که فعلا آمریکا و ایران بر سر اینکه کدام یک این حوزه رو در اختیار خواهند داشت و بازیگران اصلی این صحنه ایران و آمریکا خواهند بود توصیه‌هایی داشت به آمریکا که بایستی به قول معروف به شکل خاصی بتوان از درون اونجا احزابی رو یارگیری کرد، چون شما میدونید شخصیت آقای احمد چلبی یا شخصیت رهبران کرد مثل مسعود بارزانی و جلال طالبانی یا سایر افرادی که مطرح میشوند در نظام رسانه‌ای دنیا، اینها هیچ کدام نمایندگان این 60% جمعیت نیستن. از این جهت یک ثقل و سنگینی داره و اینجاست که یک مقدار آینده برنامه ریزی برای حکومت عراق رو تقریبا مبهم و در حاله از ابهام قرار میده.
حالا قطعا این تحلیلی که جناب عالی اشاره میفرمایید و نکته هم که واشنگتن پست نوشته چیزیست که قبل از همه اینها باید در محافل تصمیم گیری در واشنگتن، در کاخ سفید، پنتاگون، CIA، بسیاری سازمانهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته باشد و اونها هم توجه داشته باشند. شکی نیست که اونها به مردم شیعه عراق الان دارن به طور جدی نگاه میکنن، شکی نیست که نفوذ در درون این تشکیلات و توجه به نخبگان، رهبران، روحانیتی که در رأس اینها قرار دارن، نفوذ در درون اونها، همه اینها رو در مد نظر و برنامه خودشون قرار دادن که حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. سوال این است که استراتژی آمریکا و مقامات آمریکایی در قبال این پدیده شیعه یا این موجودیت و کارت برنده شیعه در عراق چیست؟
صرف نظر از آنچه که اشغال سریع السیر عراق نامیده شد و همه مسائل دیگر رو تحت شعاع خودش قرار داد، استراتژی اساسی آمریکا در حمله به عراق، یکی از استراتژی‌های عمومیش که مواجهه با ایران هم بود، مسئله تجزیه عقبه استراتژیک جمهوری اسلامی بود. عقبه استراتژیک آمریکا و عقبه و عمق استراتژیک آمریکا یا تمدن غرب، مبانی فلسفی غرب. فرض بفرمایید لیبرال دموکراسی عمق استراتژیک آمریکاست. اگر یک اقیانوسی رو فرض کنید از این لایه لایه از آب این بردارید، اون گودال نهایی که میمونه اون عمق استراتژیکش اون لیبرال دموکراسی است، ارزش نهایی. ارزش نهایی و عمق استراتژیک آنچه که جمهوری اسلامی ایران نامیده میشه، مبانی فقه شیعه است که از کانونی به نام قم امروز رقم میخوره. آمریکا با یک ترفند بسیار ویژه‌ای که چون انگلیس رو هم پشت سرش داشت، به انگلیس از مقوله تفرقه بیانداز و حکومت کن همواره به بهترین نحو استفاده کرده، تلاش داشتن که ثقل قبلی تشیع جهان شیعه رو که نجف اشرف بود و شهر هله در جنوب بغداد بود، این دوتا شهر رو حداقل نجف رو احیا کنن. بالاخره 5-6
یعنی به نوعی در تقابل با قم قرار بدن و شکاف
این رو تقریبا دارد. روز یک شنبه گذشته نیویورک تایمز مقاله‌ای داشت و در اون اشاره کرده بود که چون برجهت مدرسه علمیه‌ای در نجف هست، یک تقابل آکادمیک بین آنچه که در قم تدریس می‌شود و آنچه که در شیعه‌ای که در نجف هست تدریس می‌شود، از بین 7-8 نفر مرجع تقلید قم و 5-6 نفر مرجع تقلید شیعه، به این نتیجه رسیده بودن که در نجف بایستی این دو حوزه رو از هم متفاوت کنن، به اونجا نفوذ کنن، سیطره داشته باشن. این استراتژی عملیاتی یک طرح درازمدتی رو برمیتاف که اگر موفق می شدن نجف رو در واقع بر بتابن و از اونجا فتواهایی بتوانند بدهند که فتواهای مراجع درون ایران رو خونسا کنن، درون لبنان رو خونسا کنن، شیعیان یمن، شیعیان بحرین، شیعیان عربستان و جاهای دیگر رو خونسا کنن، شیعیان پاکستان و شیعیان کشور آذربایجان. لذا به این نتیجه رسیده بودن که اونجا یک ثقلی رو ایجاد کنن در طرح دراز مدت. لذا روی افرادی کار کردن و بعضی از افراد رو اونجا با تانک ها و زره پوش ها وارد شهر نجف کردن قبل از اون که اون افراد وارد بشن در خاک
ولی مردم خیلی شدید واکنش
شدید واکنش نشون دادن. یعنی مرحله اول سربازان آمریکایی وارد نجف شدن، مردم مواجهه صورت دادن، بعدن این افراد رو یعنی همزمان احمد چلبی رو با روی تانک وارد شهر ناصریه کردن و این آقای خویی رو هم توسط تانک
عبدالمجید
خویی رو که در واقع چند روز قبلش در انگلستان با تونی بلر ملاقات کرده بود در خانه شماره 10 دانینگ استریت، بعد بر آوردن و همراه زره پوش وارد شهر نجف کردن. ادعای نیویورک تایمز این بود که آمریکا روی در واقع افسران سازمان افسران آمریکایی گفته بودن سازمان CIA در روی این مسئله ماها کار کرده. یعنی در گزارشی که نیویورک تایمز روز یک شنبه اعلام کرده بود، یک شنبه گذشته، گفته بود که افسران آمریکایی روی این مسئله،
روی همین نحوه ورود افراد
و اینکه این چهره هایی رو بتونن بیارن. خب به تبع این که آقای خویی، عبدالمجید خویی، پدرشون یعنی حضرت آیت الله خویی استاد اون مراجع تقلیدی که امروز در شهر نجف هستن، استاد اونها بودن، از این منظر این استنباط می شده که ایشون وقتی بره اون مراجع ایشون رو میپذیرن و در واقع از طریق اون مراجع میتونن در آینده موضعی علیه جمهوری اسلامی بگیرن برای روزی که برنامه برای ایران داشته باشن این انشقاق صورت بدن. این استراتژی عملیاتی به دلایل مختلف نتیجه ننشست و در واقع شکست خورد و همونطوری که آقای تونی بلر اعلام کرد، من وقتی این خبر کشته شدن آقای مجید عبدالمجید خویی رو شنیدم شوکه شدم. این عین جمله آقای تونی بلر هست. لذا استراتژی عملیاتی آمریکا در مسئله در واقع عمق استراتژیک دادن به یک نوع شیعه متفاوت که حالا ادعا این بود که یک دموکراسی جدیدی در عراق به وجود میاد و یک نوع حکومت شیعه متفاوت به وجود میاد، مثلا این استراتژی عملیاتی بود که امروز لو رفته که چنین استراتژی بوده و خب طبیعتاً همونطوری که دیدیم شکست خورد و الان در دست آمریکا و انگلیس هیچ چهره‌ای و هیچ مهره‌ای، چون برجهت مرجعیت شیعه‌ای که مهره بشه دیگه خیلی مرجعش، هیچ مهره‌ای که در واقع اینها در اختیار داشته باشن بتونن با اون بازی
در حوزه خودشون، یعنی در
نتونستن.
حالا این نکته هم جناب آقای دکتر عباسی ذکرش بد نیست که روحانیت شیعه در طول تاریخ به این گونه بوده است که گاه شاگرد در مقابل استاد اشکال می‌گرفته.
بله.
اصلا اینجوری نیست که حالا هر چه استاد گفته است مثلا تصریح پیدا کنه. در عین اینکه این نکته هم باشه که شیعه فقهش فقه سیاسی است.
بله.
و اصلا نمیتواند به جز این در لبنان
عراق ایران
نباید باشد. یکی از بینندگان در ارتباط هستن که خوشحال میشم صداشون رو بشنوم و اگر خودشون رو معرفی کنن بیشتر خوشحال میشیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواستم در تایید فرمایشات آقای دکتر بگم که این در نشریات تاپ آمریکا این روزهای اخیر خیلی توجه زیادی بوده به اینی که دو اختلاف رو مطرح کنن.
ده.
اول اختلاف بین تشیع و تسنن رو، مثلا مقاله امروز من دیدم در یکی از نشریات در ایالت واشنگتن حتی ماجرای عاشورا رو به این صورت مطرح کرده بود که امام شیعیان به وسیله سنی ها در قرن هفتم کشته شده بوده و سعی میکرد از این طریق مثلا یه اختلافی رو بین تشیع و تسنن به وجود بیاره. برام بگه که الان کسایی که با حضور آمریکا یا مخالفت میکنن فقط شیعیان هستن و در این حال یه تفاوت و جدایی رو بین تشیعی که از ایران نشأت میگیره و اونی که از نجف نشأت میگیره قائل شده بودن. و این رو من خیلی جدیداً در دو سه روز اخیر زیاد دیدم، مقالات زیادی دارن توی روزنامه اینجا راجع به این موضوع می‌نویسن. یکی از شب‌های گذشته آقای به اسم رستم زنگ زده بود از کالیفرنیا اولا ایشون خودشون رو حالتی مثل این که خود ایشون آمریکا هست صحبت میکرد، به عنوان یه سوپر پاور خودش رو معرفی میکرد و خودش رو هویت خودش رو هویت آمریکا مطرح میکرد و میگفت که ایران داره مثلا بازی میکنه با این ماجرا و باید بدون ماها میاییم اونجا مثلا فلان میکنیم و به یه موضوعی رو مطرح کردیشون که من بیشتر قصدم از این تلفن این بود که خیلی غیر مؤدبانه گفتش که هیچ آدمی با عقل سالم نمیگه که آمریکا میاد با یه لشکرکشی 90 میلیارد دلار خرج میکنه که سالی 4 میلیارد دلار از نفتای عراق رو ببره. میخواستم این رو برای بیننده ها شما این رو تایید تحلیل بکنید که ببینم واقعا 4 میلیارد دلار نیستش این موضوع با. یک ثروتی که در طول مدت به جیب آمریکا میره و در کنار اون ارزش نفت رو در بازار چنان از بین میبرن که دیگه اوپک و اینا همه از بین خواهد رفت و در حقیقت تمام سود این ماجرا از طریق نفت به جیب آمریکا خواهد رفت. خیلی ممنون.
خیلی متشکر بیننده عزیز جناب آقای علی از آمریکا. اشاره‌ای که شما داشتید به تلفن اون بیننده بودن که پریروز تماس داشتن و اظهار نظر رو انجام دادن، دیروز هم در برنامه راجع بهش توضیح داده شد، پاسخ داده شد. اشکال این است که ارزش این گونه پدیده‌های استراتژیک رو ما ریالی و دلاری بخوایم بسنجیم، گاه ارزش اینها فقط به یک دلار و دو دلار نیست، عقبه هایی داره به گفته آقای دکتر عباسی که اون عقبه ها ارزش داره که حال خودشون توضیح خواهند داد. از اینکه اشاره‌ای به مطبوعات کردید متشکرم که اونجا چه دارن میگن، اما آقای دکتر در مورد اظهار نظری که تو معادله مالی 90 میلیارد در برابر سالی 4 میلیارد شما تحلیل
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از حسن نظر شما. البته من چون خودم اون برنامه نبودم که این هموطن ما تماس گرفتن، البته اسم آقای رستم برای من آشناست چون زارن یک دوستی داریم آقای رستم که زنگ میزنن گاهی اوقات تو برنامه ما، احتمال میدم ایشون باشه. خب این حق رو دارن هموطنان ما که اظهار نظر کنن، برجت نظرشون برای ما محترمه، هرچند ممکنه با دیدگاه های ما در تعارض باشه. اما علی ای حالن در واقع این یک بالاخره ابهامه که واقعا این کشوری بیاد 70 میلیارد 80 میلیارد 100 میلیارد دلار هزینه لشکرکشی داشته باشه و تعدادی از افراد شهروند کشور خودش رو بیاره به کشتن بده، تعداد زیادی آمریکایی کشته شدن تو این جنگ، خسارت خیلی جدی ببره، آبروش در دنیا بره به این نفع که تمام ملت‌های دنیا راهپیمایی کنن علیهش، نفرت ازش در دنیا بالا بره، فقط بابت اینکه مثلا 3-4 میلیارد دلار نفت بره، نه 11% ذخایر شناخته شده نفت جهان در عراق. اگر آمریکایی‌ها اینجا مستقر شدن و امروز روسیه و فرانسه و آلمان رو روزنامه نیویورک تایمز اگه خاطرم باشه یا واشنگتن پست ظاهرا از روسیه، فرانسه و آلمان تحت عنوان راسوهای ترسو نام بردن، یعنی کسانی که موندن کنار سهم خودشون رو الان از جنگ میخوان و دارن پای سازمان ملل رو میارن و از اجلاس سن پترزبورگ که این سه تا کشور دور هم جمع شدن که آینده عراق رو و بازسازی آینده عراق رو بررسی کنن، آمریکایی‌ها برای خودشون معتقدن که ما فقط هستیم که اینجا. لذا مسئله خیلی بیشتر از این حرف هست. یعنی فقط در واقع شما 11% انرژی شناخته شده یه فسیلی جهان رو در عراق ببینید پس آمریکایی‌ها روی چه حوزه نفتی عظیمی لنگر انداختن.
تازه این به شرطی است فقط نفت رو بردارید ببرید مصرف کنید. داشتن خود نفت الان یه ارزشه.
یعنی اون که در واقع به تعبیر جناب عبدالرشیدی اگر کسی این سیطره رو بر این نفت داشت میتونه در واقع نبض سایر منابع اقتصادی رو کنترل کنه. از سوی دیگه سوای از این مسئله این لشکرکشی 80 90 میلیاردی در واقع عمدتاً برای امنیت اسرائیل بوده. بالاخره دو سال و نیمه که پوتین از پای سربازان اسرائیلی در انتفاضه دور جدید خارج نشده. مورد بعدی دیدگاه آقای جیمز ولسی رئیس اسبق سازمان CIA آمریکاست که اعلام کرد ما در این جنگ جهانی چهارم در واقع با 22 تا کشور تکلیفمون رو باید روشن کنیم که یکیش بیرون جهان اسلامی یعنی کره شمالی، بقیه در درون جهان اسلامی که افغانستان و عراق دو تای اول و دوم بودن و 19 مورد دیگه است. لذا عراق سنگ پای یعنی جای پای اولیه است و سنگ بنای محکمی برای خودشون میخوان ببینن که به کشور دیگه حمله کنن. لذا این هزینه ها فقط به اون 3-4 میلیاردی که استنباط میشه تو مراحل اولیه از نفت میتونن استنباط کنن نیست. همطوری که اشاره کردم اگر آمریکا فکر میکنه که از بزرگترین معارضان خودش و معارضان اسرائیل جمهوری اسلامی ایرانه، اگر بتواند با این 80-90 میلیاردی که برای اقتصاد صهیونیسم رقم ناچیزی است، چون بالاخره بانک جهانی در اختیار صهیونیست است، عمدترین کارتل های نفتی و کارتل های اقتصاد در واقع بزرگترین شرکت های تولید کننده اسلحه در دنیا از آن صهیونیست است، برای اینها اگر بتوانند در مثلا مرجعیت شیعه در جهان اسلام دو دستگی به وجود بیارن، خب این 80-90 میلیارد برای اینها رقم زیادی نیست. شما ببینید برای اینکه اون نیل تا فرات رو محقق کنن، باید آثار باستانی عراق رو مثل آثار باستانی فلسطین و لبنان از بین ببرن.
کتابخانه بغداد رو با تمام آثارش.
طرح هماهنگ آمریکایی‌ها موندن نگاه کردن تا در واقع آثار بسیار شناخته شده که در موزه بزرگترین تمدن دنیا، قدیمی‌ترین تمدن دنیا یعنی بین النهرین با 7000 سال قدمت، تمامش از دست رفت. یونسکو تازه روز گذشته اعلام به اینترپول، پلیس بین الملل و به گمرکات بین الملل اعلام کرده که جلوی این اشیا رو بگیرن پیدا کنن. ولی در این فرایندی که طرح اسرائیلی هاست و قطع به یقین پای اسرائیلی ها و صهیونیست ها در میان هست که یک تاریخ زدائی کنن و تاریخ اینها رو بسوزنن، این کتاب سوزی دوران هیتلر، حالا میراث باستانی سوزی در توسط ایالات متحده و اسرائیل و انگلیس داره صورت میگیره. لذا از این منظر این هاست که برای آمریکا ما به ازای این 80-90 میلیاردی که در این قضیه در نظر گرفته، از این منظر آمریکایی‌ها بودن نیروهاشون رو ایندیپندنت روز گذشته اعلام کرد که در هر ماه 2 میلیارد دلار هزینه نگهداری نیروهای آمریکایی در عراق هست. این هزینه‌ها در مقابل آنچه که آمریکایی‌ها قصد دارن برداشت کنن، یعنی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی، واقعا ناچیزه ده. اما باید ببینیم آیا میتوانن برداشت کنن یا نه، چون این پیروزی های سهل الوصول باید ببینیم راحت الحلقوم هست یا نه، راحت گلوشون پایین میره یا نه. من تظاهراتی که در جنوب عراق دارم میبینم هر روز از رسانه های غربی کشورهای عربی پخش میشه، اینها حکایت از این نمیکنه که آمریکا با آرامش بتواند در اونجا سیر کنه.
این سوالی که گفتن من رو یاد یک اظهار نظری انداخت. چند وقت پیش کسی گفته بود که سوال کرده بود که چرا در آمریکا برای رئیس جمهور شدن 50-60 میلیون دلار هزینه میشه، شخصی رئیس جمهور میشه بعد در طول 4 سال 5 میلیون دلار مثلا آیدی داره. اون معادله هم اونجا همونه، فرق نمیکنه. باید دید در اینی که سیاست به گفته یکی از بزرگان سیاست سیال است و آنچه که در ابتدا فکر میکنید الزاما در انتها آیدتون نمیشه.
در خصوص این جمله که فرمودید سیاست تعریفی داره، آقای جیمز ولسی در همون بحث جنگ جهانی چهارم گفته بود ما باید از قاعده سیاست ماکیاولی تبعیت کنیم، در اون صحبتی که در دانشگاه کالیفرنیا داشت دو چهارشنبه قبل و شبکه بی بی سی این رو پخش کرده بود. نکته از اهمیتش اینه که سیاست ماکیاولی مهمترین دکترینش اینه هدف وسیله رو توجیه میکنه. از این جهت
حالا اینکه فرمودید درست، اما منظور من اینکه سیاست سیال است، بله. اشاره اون استاد این است که سیاست در ابتدا یه شکل داره،
بله.
هر لحظه به یه شکل در میاد، آخرش هم معلوم نیست چه شکلی داشته باشه و چه نتیجه عاید بشه. بیننده‌ای در ارتباطم که خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم و خوشحال میشم صداتون رو بشنوم.
سلام آقای عبدالرشیدی، آقای دکتر
عبادی، متشکر آقای شهرام، بفرمایید.
برای من لس آنجلس و این دو تا واسینا یه چیزی که منو به فکر انداخته و نگران کرده اینه که اگه به این کسایی که در این مراسم مذهبی شرکت میکنن در عراق، این شیعیان یا سنی ها و اینها، این وظایف کاری بهشون شرکت کنن بخوان رو مثلا از کاری در آدن اینا، ممکنه یک عملی دولت ایران جمهوری اسلامی ممکنه که داشته باشه. اینو اگه به خود توضیح بفرمایید.
یعنی بری بازتر کنه سوالتون رو.
یکی که خیلی همه رو اینجا ناراحت بده، همون این این نیروی نظامی آمریکا عراق طلاب اومده در مرزهای ایران، حتی بود مرز ما این همسایه شده و این چیزیه که من رو خیلی ناراحت کرده و به نظر من یک عامل بازدارنده اگه ما داشته باشیم اون این فکر نخواهد کرد که به ما حمله کنه. اگه بدونه که آمریکا اگه میدونه کاری از خودش دفاع بکنه بهش حمله نمیکنه. و من دیدم که چند ماه پیش در شنیدم در همین تلویزیون که ایران داره یک موشک جدید باید پرتاب کنه که یک ماهواره ماهواره ما باشه در مدار، و اگه ما بتونیم این کار رو بکنیم بیشتر این رو تا اومدیم برای آمد بازدارنده، برای اینکه اگه ما بتونیم موشک همونو به مدار برسونیم، بتونیم تمام شهرهای آمریکا رو بیاریم زیر پوشش موشکی. و یک سوال بعدی من فقط که این اتفاقی در چند سال اخیر و این روش جدید آمریکا، این همه رو در خیلی به فکر میده، و شما فکر میکنید که این کارهایی که ایران باید بکنه در زمینه پای در بقیه صنایع ایران، آیا شما فکر میکنید که احتیاجی هست به این چند هزار تا مهندس ایرانی که در آمریکا هستن؟ اینا به فکر افتادن که شاید برگردن کنن یا همچین چیزی، برای که من میدونم کارشناسای ایرانی البته اونجا به اندازه کافی هست، ولی ما موضوع زمان هست، شاید یه مقدار نیروی مهندسی زیادی که از خارج وارد بشه اینو از نظر زمانی کمک کنه. اگه خود توضیح بفرمایید خیلی ممنون میشم.
تشکر میکنیم جناب آقای شهرام، بیننده عزیز ما که پیوسته از بینندگان خوب ما بودن. فکر کنم آقای دکتر عباسی توضیح خیلی ندادن، فکر کنم که سوالشون این بود که آیا تظاهراتی که داره عراق در عراق صورت میگیره و وجهه شیعی داره چنین نخواهد شد که بعداً آمریکاییان متهم کنن بگن اینا تحریک شده هستن یا اینا؟ فکر کنم سوالشون این بود. جناب علی بفرمایید.
من تشکر میکنم از شما و حسن نظرتون، امیدوارم انشالله موفق باشید. و اون دغدغه شما در خصوص بعد تکنولوژیک کشور ایران و رشد تکنولوژیک کشور ایران از حیث بازدارندگی، این رو خب طبیعتاً لازم هست به شما تبریک عرض کنم که در طول حداقل یک سال گذشته که من خاطرم هست شما مدام رو این مسئله تاکید داشتید و دغدغه شما بوده، روح وطن پرستی شما و همچنین عرق ملی شما رو میرسونه. در خصوص اینکه حمله کنن به راهپیمایی‌ها، 3-4 روز گذشته خاطرتون باشه در اخبار شنیده باشید تفنگداران دریایی آمریکا به راهپیمایی مردم موصل شلیک کردند، 22 نفر کشته شد، 157 نفر متاسفانه مجروح شد و اعلام کردن می‌خواستیم از خودمون دفاع کنیم. یعنی یک راهپیمایی رو به خاک و خون کشیدن. متاسفانه استنباط اینه که میگن 30 سال عراق صدام نگذاشته بود اینا راهپیمایی کنن، حالا که دارن راهپیمایی میکنن ببینید کار آمریکایی هاست. یک قلم مواجهه آمریکایی ها با راهپیمایی های مردم عراق، فقط در شهر موصل 21-22 نفر کشته و 157 نفر مجروح.
دیروز هم در بغداد یه تانک آمریکایی که آمده بود مردم به شدت اون رو پس زدن. کار به درگیری نکشید ولی احساساتشون
این احتمال وجود داره که باز هم به راهپیمایی ها شلیک کنن. اگر خاطرتون باشه من همواره تو برنامه گفتم که افغانستان برای آمریکا تبدیل به ویتنام خواهد شد. ببینید در افغانستان شما صحبت از راهپیمایی نشنیدید در هیچ کدام از شهرهای افغانستان. امروز هم مردمی که اسلحه دست برداشتن دیگه اینا عقبه های طالبان و عقبه های بن لادن و ملا عمر و القاعده نیستن. مردمن که دارن علیه آمریکایی‌ها اقدام میکنن. روز گذشته نماینده سازمان ملل در امور افغانستان از آمریکا انتقاد کرد در همه مجامع بین المللی که اصلا افغانستان رو به حال خودش رها کرد. اما در خصوص عراق گفتیم که عراق شبیه ویتنام نخواهد شد برای آمریکا، شبیه لبنان و فلسطین خواهد شد. نمونهش هم همینی که دیدید با راهپیمایی ها از مناطق کردنشین در موصل تا مناطق شیعه نشین در جنوب تماما راهپیمایی میکنن و میگن اگر قراره که در واقع اینجا حکومتی روی کار بیاد نظر خودمون هست. نکته بسیار مهم راهپیمایی دیروز بعد از نماز جمعه در بغداد، بصره و بعضی شهرها است که شعار عمده شون صور اسلامیه، یعنی انقلاب اسلامی، لا شرقی یا لا غربیه، یعنی نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامیه، که این واقعا این شعاری که دیروز در واقع در راهپیمایی ها اعلام شد قطع به یقین برای کاخ سفید خیلی مسئله خواهد بود
و کاملا خودجوش هم بوده.
کاملا خودجوش بوده این نگرانی ایشون نگرانی به جایست. آمریکا باید بدونه بالاخره در این مسئله که حالا اینها جمهوری اسلامی رو دارن اعلام میکنن که میخوان، چون 3 روز دیگه در روز چهارشنبه در شهر به مناسبت 40 حسینی از تمام شهرهای جنوب عراق، اگر در گیرنده های خودتون در تلویزیون جامع جمع یا از تلویزیون های کشورهای عربی روی شبکه ماهواره‌ای ببینید، مردم پای پیاده تو ایران مرسوم از شهرهای مختلف راه میافتن میرن مشهد امام رضا علیه السلام. الان مردم عراق از شهرهای مختلف دارن با پای پیاده هیئت های مذهبیشون میرن سمت کربلا که روز چهارشنبه یک تجمع عظیمی از هیئت‌های مذهبی در کربلا در واقع دور هم جمع. این یکی از بزرگترین گرد همایی‌های سیاسی خواهد بود در جایی که امام حسین در مواجهه با ذلت یزیدی در واقع سرشون رو زیر تیغ گذاشتن و ذلت رو نپذیرفتن.
آقای دکتر تو تصویر من می‌دیدم بسیاری پای برهنه میان.
پای برهنه است.
برای ابراز احساسات رسمی در اربعین و عاشورا پای برهنه حرکت
می‌کنه. بسیار بله، این بسیار نکته مهمی است که شما اشاره فرمودید و حتما عزیزان این نکته رو توجه کنن که ما روز چهارشنبه یک تجمع عظیم در کربلا از مردم عراق شاهد خواهیم بود و این پیام خیلی سنگینی برای ایالات متحده داره. لذا این به تعبیر جناب عبدالرشیدی خودجوش، اصلا ربطی به جمهوری اسلامی داره و اینها 25 سال از شعارهای جمهوری اسلامی در لا شرقی لا غربی جمهوری اسلامی عقبن، چون دیگه شرقی وجود نداره. اون موقع که جمهوری اسلامی میگفت نه شرقی نه غربی، منظور شوروی و آمریکا بود، الان دیگه شوروی نیست. ولی این مردم این شعار تو گلوشون 25 ساله گیر کرده و حالا فرصت کردن ابراز وجود. اما نکته بسیار مهمی که شما اشاره فرمودید رشد تکنولوژیک. مؤلفه بازدارندگی جمهوری اسلامی به موشک بالستیکش نیست. مؤلفه بازدارندگی جمهوری اسلامی به سلاح اتمیش نیست.
هرچند دنبالش هم نیست.
بله، هرچند ما گفتیم آقا اگر قرار باشه داشته باشیم محکم باید داد بزنیم بگیم آقا حق ماست داشته باشیم، به کسی هم ربطی نداره که شما چرا دنبال میکنید. اما اصلا بازدارندگی استراتژیک جمهوری اسلامی به این چیزا نیست. اگر جمهوری اسلامی مردم پشتیبانش نباشن و حامیش نباشن، اساساً با زور موشک و با داشتن سلاح اتمی اساساً چنین حکومت‌هایی که در واقع تلقی‌های مردمی دارن و خودشونو به مردم منتسب میکنن روی پا نخواهند موند. شاید در چند روز گذشته بعضی از هموطنان ما در مثلا لس آنجلس خیلی اصرار دارن که فکر کنن حالا عراق آمریکا یه غلطی خورد تو عراق، عراق رو اشغال کرد، عراق رو اشغال کرده، هنوز تصرف و تثبیت نکرده، فعلا
اشغالش مهمه.
بله، فکر کنن حالا مثلا یه قلم میخوره تو ایران، اینجا هم همین وضعیت پیش میاد. بس این نیست، بس اونجا این دوستان اپوزیسیون که البته بعضی از اپوزیسیون های جمهوری اسلامی واقعا اپوزیسیون های اصیلی هستن، حرف دارن. این عمده اپوزیسیون هایی که خیلی شلوغ میکنن به خصوص در لس آنجلس، اینها اون 50 میلیون دلاری که بنیاد دموکراسی ایران در نظر گرفته برای بعضی از اقدامات علیه ایران، سر اینکه هر کدوم 2-3 میلیون دلار قراره بهشون برسه، این جوار را میندازن شلوغ میکنن. ولی واقع امر اینه که آمریکا اومد در واقع ابروشو درست کنه، چشمش هم زده کور کرده، اومد صدامو حذف کنه، داره به دست خودش جمهوری اسلامی توی
آقای
عراق به وجود میاره.
این نکته که شما اشاره کردید که مردم دارن با پای پیاده از کوه ها و تپه ها و دهات میان به کربلا، اینها در یکی از اظهار نظرهای مطبوعاتی از یکی از مفسرین غربی میخوندم گفته بود اینا به این علت که بنزین ندارن دارن پیاده میان، در حالی که ببین این تفاوت تحلیله. بله، که اون نمیدونه که در ایران هم روز عاشورا و اربعین مردم پیاده حرکت میکنن.
بله، بیش از 800 تا 1000 کیلومتر مردم. بله، از تهران تا شهر مشهد.
بله،
پای برهنه میرن به دلیل اون در واقع اعتقادات
و این در تاریخ ما بوده. حالا وقتی یه تحلیلگر غربی این دلیل رو ندونه و بگه چون بنزین نیست دارن پیاده میان، ممکنه اون تحلیلی که شما گفتید بگن، اما باید شنوندهش عاقل باشه.
ولی اعتقاد ایشون به این که ما باید از نظر تکنولوژیک رشد کنیم خیلی مهمه. یک نکته مهمی رو شما فرمودید، بنیانگذار جمهوری اسلامی میگفتن که من از دور به دست و بازوی اونایی که رزمنده اسلام هستن بوسه میزنم. همونطوری که پیامبر به دست کارگرها بوسه میزد، بنده لازم میدونم از اینجا به عنوان برادر کوچک همه شما بزرگانی که متخصص هستید و در خارج از مرزها هستید، از دور دست شما رو ببوسم که اعتقاد پاک اینجوری دارید که در واقع به عنوان مهندس و متخصص بیاید و در کشور رشد تکنولوژی، شبکه ماهواره‌ای، نمیدونم سیستم موشکی، انرژی اتمی، هر چیزی رو. همین که شما دلتون با مردم هست، همون که دلتون با ایران هست، همین برای مردم ایران در داخل نقطه قوتی است. همین که ارتباطتون رو قطع نکردید با عقبه خودتون، لازمه که در واقع من خاضعانه دست شما رو از دور ببوسم. همین کفایت میکنه. حالا این که در واقع شما افتخار ما محسوب میشید، در بالاخره در خود همون لس آنجلس که شما تماس میگیرید، اون افتخارات ما، اون ایرانی ها که اونجا هستن، تعداد بسیار زیادی دارنده درجه PhD و انسان های شریف، و این همون بودن شماها خود همونجا در بین مردم متمدن آمریکایی که ملت های متعدد کنار هم هستن، و این که در واقع ایرانی جماعت در اونجا گل سرسبد بقیه قومیت هاست، نه که بخوام از خودمون تعریف کنیم، این واقعیتیه که وجود داره. از این جهت کفایت میکنه برای ما.
به هر حال ایران متعلق به همه ایرانیان است، این شعار همه ماست. بیننده در ارتباطن که صداشون رو میشنویم خوشحال میشیم. گویین که چون فرصت کم داریم اگر محبت بکنن کوتاه صحبت.
بله، سلام آقای عبدالرشیدی و آقای دکتر عباسی. من برنامه‌تون رو مدت هاست می‌بینم ولی اولین بار تونستم تماس بگیرم. من حتی چند تا سوال دارم، سریع سعی می‌کنم بگم.
بله.
اولیش اینه که چند وقت پیش فهمیدید که بن لادن به اصطلاح اون برج زد و اینا، توجه دارید که بعد از چند روز که صد و خورده کشور در آفریقای جنوبی اسرائیل رو محکوم کردن این اتفاق افتاد و بعدش مسائل دیگری که بوش به وجود بود، آیا اینا دلیلی برای این نبود که بوش با مسئله افتضاح انتخاباتی که اومد سر کار مجبور بود این خبرنگارهای مزاحم رو سرگرم بکنه و دستگاه خبری رو مرتب خوراک بده که اینا وقتی پیدا نکنن برن و اون افتضاح انتخاباتی اون رو به اصطلاح بکشن بیرون؟ این یه مسئله از حضورتون. یکی دیگه این که آیا بعد از به اصطلاح اینکه انگلیس اون چهره استعماری، اون چهره به اصطلاح خوبیشو برای کشوری که در اونجا مستعمره کرده بود از دست داد، بعد از جنگ جهانی اول و دوم قدرت اجرایی رو داد دست آمریکا، رفت پشت سر آمریکا، درست؟ و آیا حالا وقت این نیست با به اصطلاح آشنایی که با سیاست منطقه داره و قدرت نمایی که آمریکا میکنه، حتی مزاحمت هایی برای انگلیس ایجاد میکنه، الان وقتش نیست که با این کلکایی که سوار میکنه آمریکا رو کنار بزنه؟ همونطوری که شما گفتید میخواسته به اصطلاح علیه به اصطلاح شیعه‌گری قم میخواسته چیزی به وجود بیاره، آیا با آشنایی که با سیاست داشته موقعیت رو مغتنم نمیشماره که کم کم آمریکا رو کنار بزنه؟
نه.
شاید قصد سیاست های به اصطلاح انگلیس این باشه. سوم، خیلی کوتاه میگم،
اگر فرصت داره
موج شیعه‌گری رو داره و وجوهات مشترک فرهنگی با آسیای میانه و کلی کشور رو داره و با کارشناسایی که داریم میتونه، اگر جمهوری اسلامی خوب عمل بکنه، میتونیم توی منطقه حداقل ژاپن دومین بشیم یا نه؟ خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم جناب آقای فریبرز. فرصت خیلی کم، آقای دکتر عباسی. حالا قسمت اول سوالشون فکر کنم پاسخ خوب خانم افسانه بیننده عزیز ما هسته که دفعه دیگه هم سوال کرده بودن، ولی کلی بفرمایید شما.
برجهت من تشکر میکنم از شما چون فرصت کم هست. فقط اشاره میکنم که خب ما که همیشه گفتیم مشکوک برآوردامون اینه که قضیه 11 سپتامبر خود آمریکا به وجود آورد، نه بن لادن. در خصوص موضعی که شما فرمودید در مسئله اینکه ایران میتواند ژاپن دوم باشد، ژاپن از نظر ریشه فرهنگی متاسفانه سوخت. یک ملتی است که فقط تکنولوژی داره امروز و عقبی فرهنگیش تقریبا در حال نابود شدن هست. سرمایه اجتماعیش داره صفر میشه و نظام خانواده در اونجا پاشیده. اگر از نظر بُعد تکنولوژیک این امکان وجود دارد که در واقع یک مقدار ما به دلیل معاصره اقتصادی دچار مشکلاتی بودیم، اما طبیعتاً بارقه های امیدی به وجود اومده، رشد اقتصادی در واقع بسیار
جدی داره. اجازه بدیم یک برنامه اختصاص بدیم به این بحث،
ولی طبیعی است که من اصرار کنم شما
تمام سوالات آقای فریبرز کامل جواب بدم. بیننده برنامه ما باشید در روزهای آینده. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی ممنون.